با نام او و با سلام. پیش از آن که غزل 219 رو آغاز کنیم، کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود، بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ. اجازه بدهید که یکی دو نکته رو در باره غزل دیروز به عرضتون برسانیم و غزل 219 رو آغاز کنیم. ستادن و ستدن و استدن و نستدن، اینها همه از یک ریشه است، یعنی گرفتن. امروز نیز در پاره از بستانهای کشور عزیز میبینیم که این مصدر رو استفاده میکنند. نونستادی و خیلی از مصدرهایی که با این فعل نزدیک است، از شیراز گرفته تا اصفهان و بستانهای دیگر. مجلس انس و غزل 218 دو بیت آخر فرو ماند. مجلس انس و بهار و بحث شعر. این بحث شعر باید عرض کنم که نسخه های محدودی و معدودی ضبط کردند. بحث شعر فقط 5 نسخه است، مثل که کهن‌ترینشون نسخه خلخالی است و مثل نسخه پیرحسین کاتب. دیگه نسخه های دیگری این ضبط رو روایت نکرده. خیلی میبینیم که اندک است، اما بحث عشق 20 دست نوشته کهن پشتوانشه، تردید ندارد. ما اگر بحث عشق رو ضبط کنیم، شعر هم شاملش میشه، همه چیزهای خوب و خیر شاملش میشه. اما وقتی شعر رو ضبط کردیم، دیگه عشق رو شاملش نمیشه، چه بسا شعرهایی که مخربند و سازنده نیستند. همین مدایح بی‌صله چقدر سخیف و سرد و خنک و بیمزه. بر این پایه ما مبتنی بر 20 نسخه خطی و کهن این گونه ضبط می کنیم. مجلس انس و بهار و بحث عشق اندر میان، حال نستدن جام می از جانان گرانجانی بود. نستدن یعنی نگرفتن جام می از جانان. جام و جان باز به یاد داریم که سجع متوازن، گرانجانی. اما جانان و جانی باز میبینیم که آرایه جناس اشتقاق رو تضمین کرده. گرانجانی یعنی سخت جانی. معانی دیگری در ذیل گرانجانی نیز روایت شده است و ضبط شده است. از آن جمله است فرومایگی، پستی، رذالت، سستی. و نیز بهترین عبارت همین سخت جانی، کاهلی. اینها نیز میتواند در ذیل گرانجانی ضبط شود. در هر صورت، اما روانشاد آقا محمد قدسی که حافظ قدسی رو نیز پاره‌ای عزیز می‌دارند، این گونه ضبط کرده مصرع دوم بیت مورد نظر رو. در برابر نستدن جام می، قدسی این گونه ضبط میکنه، جام می نگرفتن از جانان، قشنگه، منتها متاسفانه پشتوانه خطی ندارد. هیچ نسخه کهن و هیچ دست نوشته ای آن را تأیید نمی کند، ولی ضبط خوش، دلاویز و دلپذیری است. جام می نگرفتن از جانان گرانجانی بود. پیش از قدسی حکیم فرزند وصال، قاآنی شیرازی و یغما جندقی نیز در تصحیح خودشون یا تدوین حافظشون آنها نیز جام می نگرفتن از جانان ضبط کردند. بر این پایه پژمان در تصحیح نخستش، زیرا عرض کردم استاد پژمان بختیاری که مادر سخنور و والای ایشان، بی تردید اگر شاعرترین بانوان نباشد در شمار شاعران بی بدیل زبان فارسی است، شاله قائم مقامی. دو بار دست به تصحیح حافظ زدند. در تصحیح نخستشون خیلی عالمانه نبود است و دقیق، اما در تصحیح دوم خیلی دقیق تر از تصحیح نخست عمل کردند. پژمان در تصحیح اول و روانشاد شاملو نیز جام می نگرفتن از جانان روایت کردند. متاسفانه این ضبط تردیدی نداریم که کاملا ذوقی است، قیاسی است، شخصی است و هیچ پشتوانه خطی ندارد. این که ما نمیتوانیم به سوگند به اصطلاح معروف بگوییم این عبارت از حافظ است، اما نستدن جام می از جانان تردید نداریم که از حافظ است. یک کسی که نمیدانیم که بوده است که این بزرگان خوششان آمده از روایت او، جام می نگرفتن ضبط کرده است. حتما این اتفاق در شیراز افتاده، زیرا همیشه عرض کردم نسخه های مصحح قدسی و قاآنی و حکیم معمولا اگر چیزی رو ضبط کردند در آن ضبط اشتراک دارند. مثل اینکه نسخه همیشه عرض کردم در شیراز بوده است که به ذوق این سه دسته، یعنی گروه قدسی چون داور رو و یکی دو تن دیگر رو ما دیده ایم که با قدسی همراه بودند، حکیم همینطور، با قاآنی نیز یغما جندقی همراهی کرده در تدوین و تصحیح البته غیر علمی حافظ، بالاخره اینها یه نسخه بوده است در شیراز که بسیار به آن نسخه علاقمند بودند. اما کسانی که بحث شعر ضبط کردند و کسانی که بحث عشق ضبط کردند، نسخه های چاپی لایپزیگ، ایوزی، البته دکتر ایوزی در نسخه سال 1379 خود، حکیم و قدسی، قاآنی، سودی، همچنین دکتر ایوزی در چاپهای دیگر خود، همایون فرخ، محیط، استاد فرزاد، انجوی، اینها بحث عشق ضبط کردند. دیگران مثل استاد خانلری و علامه قزوینی و غنی بحث شعر روایت کردند که پشتوانه اندکی دارد. اما یکی از مهمترین ضبط‌هایی که امروز باید به پیشگاه شما عرض کنم در بیت تخلص این غزل است. دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب، ای عزیز من نه ایبان به که پنهانی بود. چهار نسخه در برابر 35 نسخه. چهار نسخه گناه ضبط کرده در برابر عیب. ای عزیز من، نه ایبان به که پنهانی بود، نه ایبان که بود خیلی. عیب آن نیست که، ببینید ضبط خیلی روان نیست. اما چهار نسخه‌ای که عرض کردم همه از نسخه های اواخر سده نهم و اوائل سده دهم هست. تردیدم ندارم که این چهار نسخه قیاسی است، اما بالاخره چهار نسخه کهن دستنوشته قابل تأمل این روایت رو ضبط کردند. ای عزیز من، گناه آن به که پنهانی بود. خیلی هم روانتر از نه ایبان به. ببینید نه ایبان به کجا و گناهان به کجا، خیلی روان، فصیح، بلیغ. و از دیگر سوی شراب خوردن در شمار معاصی است، گناه است. عیب ببینیم که خیلی دوره به معنی. بر این پایه گناه رو انتخاب میکنیم و عیب رو فرو میگذاریم و این گونه میخوانیم: ای عزیز من، گناهان به که پنهانی بود. میرویم و باز میگردیم و غزل 219 هم رو آغاز میکنیم شرحش رو. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، یکی از مهمترین غزل‌های خواجه است. من نمی‌دانم چرا پاره‌ای از مصححان این غزل رو یا در شمار قصیده روایت کردند و یا اساساً فرو گذاشتند. این غزل به قدری معانی بلند و مفاهیم ایهامی و آیات، یعنی از اصطلاحات و معانی قرآنی و بیت‌های بسیار در خور دارد که میتوان درباره آن بسیار سخن گفت. یکی دو بیت این غزل، یعنی اگر کسی بخواهد شرحی بنویسد بر ابیات دشوار حافظ، یک بیت در همین غزل امروز بود، یک بیت هم در این غزل 219 است. یعنی هر یک از این غزل‌ها یک تا دو بیت در خور شرح و در واقع دشوار دارد که میتوان در باره آن رساله‌ای نگاشت. دوستان بسیار خوب، شنوندگان گرامی، عزیز، بران بودیم که نامه‌های شما خوبان رو پاسخ بگوییم. اجازه بدهید چون در این هفته چند روز تعطیلی اتفاق افتاده و ما فرصت تهیه و تدوین برنامه رو نداشتیم، پاسخ به نامه‌های عزیز شما و پیامک‌های گرامی شما رو به هفته های آینده حوالت دهیم. اما این بیت رو به گونه‌ای بخوانید، مطلع این بیت را، که بیت دوم به آن بپیوندد. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد، سر به سجود بنوش جام صبوحی، به ناله دف و چنگ ببوس قبقب ساقی به نغمه نی و عود. این دو بیت را اگر بدین گونه نخوانید و روایت نفرمایید، اختلال معنوی ایجاد می شود. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود. حتما این گونه نباید بخوانیم. اون وقت این کنونه همینطور یله میماند. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود و کنون که بنفشه در قدم او نهاد، اگر اون لحن رو حفظ کنید، کنون مصراء نخست در مصراء دوم نیز تجلی می کنن. خب پیداست که آغاز بهار رو نوید می دهد. چمن اساساً به باغ گفته میشه، به سبززار گفته میشه، به هر جا که گیاهی رسته است گفته میشه. گل عرض کردیم یعنی گل سرخ و هیچ معنای دیگری ندارد. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، گل شکوفا شد، تو گویی که از عدم به وجود آمده است. از عدم به وجود آمدن یادآور خلقت و آفرینش انسان نیز هست. چرا؟ چون در مصرع دوم داریم سر به سجود نهادن. مگر نه این که فرشتگان در برابر انسان به سجده افتادن. چقدر این بیت مطلع یادآور خیلی از دقائق باریک است. این گل تو پنداری که فرشتگان، بنفشه همانند فرشتگان در برابر او سر به سجود آوردن، نمادی از انسان در این مطلع گل سرخ نمادی از انسان است. همکنون که در چمن گل از عدم به وجود آمد، آمد از عدم به وجود یعنی از عدم به وجود آمد. این التفات داشته باشید در شعر دیگه. بالاخره فعل میتواند هر جا بیاید به ضرورت قافیه. و بنفشه در قدم او، در برابر او سر به سجده نهاده است. چرا؟ چرا گفته است بنفشه در قدم او سر به سجده آورده، به سجده سر فرود آورده؟ چرا ارغوان رو نگفته؟ چرا سوسن رو نگفته؟ چرا نه؟ برای اینکه بنفشه است که سر. دیدید که وقتی اواخر اسفند می شود گلهای بنفشه سر به زیر دارند. ساقه باریک باعث شده است که بنفشه، گل بنفشه سر فرود بیاورد. چه تصویر زیبا و دلاویزی. حال که این گونه شده است، گل از عدم به وجود آمده است و بنفشه سر به سجود آورده است در برابر او، حال بنوش جام صبوحی، اما به ناله دف و نی یا دف و چنگ ببوس قبقب ساقی به نغمه نی و عود. اینجا ترسی رو، آرایه ترسی رو به زیبایی در می نگریم. میان دو واژه بنوش و ببوس، هم می تواند بنوش و ببوس آرایه جناس تصحیف یا جناس خطی باشد. جناس خطی چیست؟ دو واژه همگون که تنها از منظر نقطه با هم تفاوت دارند، مثل ترسیده و ترشیده به اصطلاح. تا فردا، وقت خوش. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود، بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ، ببوس قبقب ساقی به نغمه نی و عود. به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ، که همچو دور بقا هفته‌ای بود معدود. شد از بروج ریاحین چو آسمان روشن زمین، به اختر میمون و طالع مسعود. ز دست شاهد نازک عذار ایسیدم شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود. چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار، سحر که مرغ درآید به نغمه داوود، به باغ تازه کناهین دین زرتشتی کنون، که لاله برافروخت آتش نمرود. بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد، وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود. بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش، هر آنچه می طلبد جمله باشدش موجود.